میفرمایید قربان.
میخواست مسائل زود از نظر اداری به نظر بریم مثلا به هیئت وزرا و شاه و اینا بگیم که این کار رو کردیم. بقید از این جهت من واقعا سلیقه مریدی نبودم باید.
و خب از نظر اداری چطور اینا با هم چه فرق داشته؟ یعنی بالاخره وزارت آموزش سازمان بزرگ بود از نظر اداره کردن دبیرستان ها، اداره کردن دبیرها.
همیشه میتونم به شما بگم که مدیریت وزارت آموزش پرورش ضعیف بوده. کاری که ما کردیم در اون دوره که مسئولیت و مدیریت داشتیم، فکر غیر مرکزی کردن دستگاه اداری را فوق العاده در از دوره دکتر مهران شروع شد و سالهای بعد به تدریج این فکر رو توسعه دادیم و یکی از کارهای به نظر من مفیدی بود که در اون دوره انجام گرفت که اختیارات بسیار بسیار زیادی به استانها دادیم. مثلا فرض کنید که یه مقدار امتحانات دیپلم متوسطه که قبل از اون فقط سوالات از تهران تهیه می شد و بازرس می فرستادند و امتحانات مربوط به تهران می شد، اینا رو دادیم به استانها. مدیریت و اختیارات استانها فوق العاده زیاد کردیم. بنابراین از نظر مدیریت با توسعه دستگاه آموزش و پرورش کوشش زیادی شد که غیر مرکزی بشه. منتها وزرا بعضی ها با طبیعتشون ناسازگار بودی مرکزیتی قدی باز جمع و جور میکردن دستگاه را، قدی بعضی اختیارات باز میگرفتن از شهرستان ها. ولی جمعا در مدتی که 18 سالی که من در وزارت آموزش پرورش بودم، یکی از کمک های یعنی ایده های اساسی که فکر میکنم برای فرهنگ ایران مفید بود، ایده غیر مرکزی کردن مدیریت و بودجه در وزارت آموزش. مثلا بودجه رو مدتی طوری کرده بودیم که مقدار ماده های بودجه مطابق یه قاعده باید به یه ترتیب معینی تقسیم بشه. راهنمایی ای رو که مثلا این ماده به خصوص برای حقوقه، این برای فرض کنید خرید وسائله، از این قبیل مسائل بود. اما اختیار خرج کردنش رو که با مختصر تغییر و تبدیل خیلی از این جور اختیارات همیشه میدادیم به فرهنگ محلی که اون بیس فرهنگ استان بتونه اینا را عمل کنه و فرض کنم که
آقا قول شما قبل از که از وزارت آموزش پرورش برین، این همون سالایی است که این واقعه دکتر خانعلی پیش آمد و بعد جامعه معلمان درست شد و بعدم دکتر درخشش آقای درخشش شدن وزیر. اولا فرض کنین چطور شد که یعنی این تاثیر این مسئله خانعلی رو دبیرا روی وزارت آموزش چی بود؟
مسئله جامعه لیسانسی ها، خب من در سالهای بین 320 و 330 مدتی همیشه عضو جامعه لیسانسی ها بودم و آقای درخشش هم همکاری داشتیم و من مدت ها جزء هیئت مدیره جامعه لیسانسی ها تقریبا 18 سالی که بودم در ایران انتخاب می شدم. در اونجا خب یکی از جامعه های خوب فرهنگی در اون دوره بود. یه مدتی البته اختلاف سلیقه با افرادی که عضو حزب توده بودن،
گویا انشعابی هم پیش آمد، بله، یعنی اونا سواش شدن.
همیشه یک کشمکشی در اون تاریخ بود بین یعنی افراد حزب توده که در جامعه لیسانسی ها بودن، همیشه این علاقه رو داشتن که جامعه رو بکشونن به طرف خودشون. خب من واقعا از کسانی بودم که خیلی استادگی میکردم و عبیده نداشتن. آقای درخشش هم خودش خب روی هم رفته مانع از این بود که این کار در این مدت انجام بگیره و بنابراین میشه گفت که در اون 7-8-10 سال جامعه لیسانسی ها با وجود نفوذ عظیم حزب توده از گرفتاری حزب توده محفوظ بود در اون تاریخ. اما مسئله که مربوط به جامعه لیسانسی ها در اون تاریخ بود که من البته دیگه فعالیت به اصطلاح مستقیمی که جریان جزء
این جامعه لیسانسی ها همون جامعه معلمان شد بعد.
همون دیگه بله جامعه درسته بله بعد دیگه جامعه معلمان شد. خب بالاخره اون وقت این بود که روی این سابقه ای که بوده که معلمان متوسطه همیشه یعنی اول لیسانسی ها بودن جا اجتماع داشتن، این همینجور محفوظ بود و آقای درخشان که پرسیدید خب این ریاست جامعه رو داشت تا همون مرحله‌ای که در برابر دولت از نظر خب معلم می‌دید همیشه مسئله حقوق و زندگی و گرفتاری ایناش همیشه مطرح بوده و هیچ وقت هم در حد رفع احتیاج معلم در ایران، خب شاید در خیلی از جاهای مملکت دیگه هم هست، من نبوده، مشکلات بوده، اینه که این اجتماع در اون تاریخ یه قدری سیاسی شد و منجر به همون زد و خوردی که گفتید شد.
شما تشریف داشتین به زندان بشپر وقتی آقای درخشش وزیر شدن؟
من اون وقت ولی من همون باز همون با همون سمت و همون کارهایی که بودم در دوره آقای درخشش هم همون سمت مدومم اینجور شد با آقای درخشش که وقتی ایشون وزیر شد من در خارج بودم، در ایران نبودم، برای یک کنفرانسی رفته بودم به آلمان و وقتی برگشتم با ایشون صحبت کردیم، با وجود خب سابقه که همون در جامعه لیسانس با هم دیگه داشتیم، در بعضی مسائل اختلاف سلیقه داشتیم و شاید یه ماه یا دو ماه من به اصطلاح کار نداشتم، نمی رفتم، بعد باز با هم دیگه
ایشون نفرستن روی مسائلی که شما میگفتین در مقایسه با اون وزرای دیگه.
نه ایشون واقعا
ایشون موضعشون چی بود روی این تغییراتی که
ایشون یه نوع آمادگی به اصطلاح تغییر از نظر فکری، آمادگی تغییر خیلی زیاد داشت، یعنی آماده بود واقعا که چی کنیم و خیلی از مسائلی که مطرح کردیم با ایشون و یه شورای حتی در دفتر من تشکیل شد در اون تاریخ که بسیاری از این تأثیر کرده های جدیدی که تازه برگشته بودن از خاطر که یادم دکتر راسخ و دکتر عرض کنم که بود کاردان و اینا که تازه در اون سالا برگشته بودن و بودن چند نفر پنش دکتر تسلیمی و دکتر هومن و عرض کنم اینا رو یه شورایی در دفتر من تشکیل میشد، من شورای هدف آموزش پرورش اسمش رو گذاشته بود، در این شورا چی عرض کنم که آل احمد،
بله،
چون به عنوان دبیر خوب اونا به عنوان تحصیلات دانشگاهی آل احمد هم به عنوان یادم که صاحب فکر بود دعوتش میکردیم اونجا و شاید در حدود 5-6 ماه این شورا در اتاق من بود که گاهیم خود آقای درخشش هم شرکت میکرد، بحث میکردیم و یه طرحایی برای من عنوانش رو گذاشته بودم همین طرح تجدید نظر در هدف آموزش و پرورش ایران. بعد یه رساله هایی هم هر کدوم از اینا هم یه کنفرانس میدادن و هدف ها رو بحث میکردیم و چند تا رساله منتشر کردیم که هدف تغییر تعلیم و تربیت ایران باید چی باشه. اینا هم در اون مدتی بودیم این بحث ها شد که اگر اینا به تدریج جلو میامد و بالاخره یه بحث اساسی میشه تو تعلیم و تربیت ایران، یه بحث کلی که به قول همش سوالی که شما کردید که همه باید ازش مطلع باشن، اینه که هر معلم باید بدونه که هدف کارش چیه، نه اینکه روی عادت و سنت و وضع گذشته بیاد همون کارشو ادامه بده و بره، باید یه بسیار راهنمایی هدفی پیدا کنه و این رساله ها رو چند تا رو منتشر کردیم، ولی دوره وزارت ایشون میدونید خیلی کوتاه بود و نرسید، ولی آمادگی حسن آقای درخشش این بود که آمادگی برای تغییر رو به تمام معنا داشت. متقب یه مقدار زیاد از وقت دوریشون صرف تجدید نظر راجع به حقوق ها شد و یعنی بیشتر مبارزات مقدارش رفت و در این کارم موفق شد، از جهت در حقیقت کمک مادی آقای درخشش موفقیت داشت، اما این برنامه‌هایی که صحبت می‌کنیم که زیربنای فرهنگ بود چون دوره کوتاه بود و دوره طولانی تری لازم بود باشه کار مهم انجام ندید.
قربون من سوال کشتم در تمام این دوران، یعنی تمام دوران پهلوی رو میگم به سال آخر، اکثر دبیرا از دانشسرها میامدن یا لیسانسی های دانشگاه دیگه هم بودن؟
نه دیگه، همین مسئله گفتم تا دوره دکتر خانلری، همین مسئله که اشاره کردم بیشتر از دانشسرای عالی بود. دانش احتیاج توسعه آموزش و پرورش به قدری وسیع و گسترده بود که فارغ التحصیل های دانشسرای عالی که خیلی محدود بودن نمیتونستن احتیاجات رو رفع کنن و یه مقدار از بیرون میمدن. دکتر خانلری که آمد اصلا دانشسرای عالی رو بس، یعنی از 1341 به بعد اصلا دیگه دانشسرای عالی نبود.
تا چه سالی قربان؟
همون 41 دیگه دکتر خانلری که آمد سال 42 آمد.
بله
42 که ایشون آمد اصلا دیگه دانشسرای عالی قانون گذرون دانشسرای عالی رو تبدیل کرد به مؤسسه تحقیقات تربیتی که بله اسمش شد مؤسسه تربیت معلم و تحقیقات تربیتی، منتها این دوره‌ها یه ساله بود دیگه، دوره 4 ساله 3 ساله و 4 ساله دانشسرای عالی دیگه نبود در اونجا. مثلا من خودم بعد از اون که دیگه از وزارت آموزش دانشسرای عالی بودم که درس می‌دادم، در این حال رئیس مؤسسه تربیت مدیر در همون چیز جدید بودم، به اصطلاح مؤسسه جدید بودم.
اون وقت این سپاه دانشی که به جاش بود بیلان کار اون چطور بود؟
اون
یا تأثیرش روی تعلیم
هست؟ البته ظاهرن که تبلیغات میکردن که میگفتن که خوب از من بپرسید، مقدار زیادی از مشکلاتی که من در تعلیم و تربیت ایران پیش آمد به علت نامناسب بودن این برنامه بود. من شما رو روشن کردم که این صحبت رو که تمام با دکتر خانلری کردم، گفتم شما روی کره زمین بگردید ببینید هیچ جایی هست که کمتر از 2 سال و 3 سال یه جوان رو بیارن و بعد بهش بگن تو معلمی و تو سرنوشت بچه های مملکت رو دست تو میدین، شما چطوری رو دوری استرین؟ گفتم شما سابقه خود شما معلم بودید، چطور شما میگید یه جوانی بره 3 ماه سربازخونه و اونجا آماده بشه برای معلمی؟ میگفت نه بالاخره این تعلیم و تربیت یاد نمیگیرن و بعد ما معلم زیاد لازم داریم، بعد از تمام دیپلمه ها و تمام لیسانسیه ها استفاده کنیم، خودمون رو محدود نکنیم به دانشسرای عالی. و خب چون فکرم واقعا فکر نادرستی بود، اینه که بعد از اون که ایشون رفت، بعد باز دوره یکی دیگه از وزرا، وقت من دیگه در دانشگاه بودم، تغییر کرد و باز دانشسرای عالی از نو، مثل این دوره هویدا بود به نظر من، از نو دوره دانشسرای عالی تأسیس شد. و عرض کنم که بله اون موقع بود که آقای دکتر شریفی هم بود که وزیر رئیس دانشسرای عالی شد، دوره هویدا بود رئیس دانشسرای عالی شد و منم اونجا همون مدتی که من همون چیز مدیریت بود روی همون سابقه فکری که به شما گفتم چیز راهنمایی بود، در این فاصله من دیدم اون برنامه در وزارت آموزش الان داره اجرا میشه، برنامه راهنمایی، اما متخصص نداره، با وزرای بعد از دکتر خانلری که صحبت کردیم قبول کردن که یه تعدادی از معلمین وزارت آموزش و پرورش رو بفرستن به دانشسرای عالی، ما دوره راهنمایی تربیتی اینه که در حقیقت در اون سالها شاید 5-6 دوره هر سال من می نوشتم به وزارت آموزش که سالی 30 نفر رو 100 نفر رو بفرستید، ما ازشون امتحان ورودی میکنیم، خودتونم یه امتحانی قبلا بکنید در شهرستان ها، اینا رو بیاریم کلاس تربیت راهنما درست کنیم. بعد در دانشسرای عالی بعد که تأسیس شد من دنبال کردم یه شعبه راهنمایی تحصیلی در اونجا، یعنی جزء شعبه های دانشسرای عالی که تا اون وقت رشته فیزیک و شیمی و مواد بود، یه رشته مخصوص راهنمایی گذاشتیم و شروع کردیم راهنما تربیت کردن. اینی که در اون سالها شاید در حدود 400-500 نفر برای اجرای برنامه راهنمایی که غلط اجرا می شده متخصص تربیت کردیم. این کارهایی بود که
و اونا می خواستن اون سپاه دانش رو در حقیقت هم در شهر استفاده کنن هم در روستا.
بله خب قاعدتا که اسمشون بود در روستا می فرستادن نوشته، ولی به هر صورت نکته اساسی آقای دکتر اینه که به اصطلاح فکر اصلا فکر غلطی بود که دکتر خانلری
حالا برگردیم به این مسئله. شما تشریف بردین دانشسرای عالی بعد از وزارت آموزش پرورش و میخواستم اینم که در اون دوران بعدی که دانشسرای عالی دوباره شروع کرد به نوزب گرفتن، اولا فرض کنید استادای دانشسرای عالی از کجا می آمدن؟
خب استادای دانشسرای عالی که اینایی که بودن یه مقدارشون از همون گذشته مونده بودن دیگه، اینایی که بیرون نکرده بودن. بعد از اونم که در اون دورهایی که شروع به کار کرد مرتب اینا تحصیل کرده هایی که بر میگشتن در رشته های ریاضی، فیزیک، روانشناسی، علوم اجتماعی، همه اینا رو تقریبا در اون 2-3 سالی که آقای دکتر شریفی بود و بعدش هم من بودم، ما حالا تیکه آخر مربوط به برنامه دانشگاه تربیت معلم ما براتون راجع به همین سوال توضیح میدم که چه برنامه ریزی کردیم، ولی در اون سالها به هر صورت یه تعدادی نه به اندازه احتیاج اما در حدودی که به اندازه که رفع احتیاج بکنه اما به همون وضع معمولی با وجود کم بود می آمدن یه عده از جوانها و اینا را که از فرنگ برمیگشتن از خارج میذاشتیم برای تدریس.
و قربون اون ساله همینجور که چه تحولاتی در این در دانشسرا و بعد به معال دانشگاه تربیت معلم اتفاق می افتاد؟ اولا بس کنین تغییر تحولات در سیستم درسی یا هر نوع مسائل دیگه که البته بعضش هم گریبانگیر و دیگر دانشگاه های ایران هم بود، مثل مسائل و دانشجو و استاد.
بله خب یه مقدار مسائلی که در اون دوره به طور کلی اولا مطرح بود در میشه گفت که از سال 50 به بعد اینجوری کلی بگیم، مسائل مربوط به رفاه دانشجو خیلی مطرح بود و واقعا دانشجویان خیلی بهشون کمک میکرد، میشد از نظر خوابگاه و عرض کنم که وسائل زندگی و قضای
از نظر اجتماع اینا بیشتر از کجا بودن قربون؟ بکراند یعنی
از شهرستان ها منظورتون
یعنی از چه طبقه ای از چه جور
خب دانشتر عالی طبیعتا یه مقدار زیادی شهرستانی توش بیشتر از جای دیگه بود، وسائل کمک به دانشجو هم بیشتر از جای دیگه بود، وسائل خوابگاه و وسائل اینا روی هم رفته خوب بود در دانشتر عالی در دوره‌ای که هم دوره‌ای که دکتر شریفی بود هم بعد که من بودم سعی میکردیم که دانشجویان خیلی بلکه در حد امکان پس که نهاری کن وقت ما میدادیم، یعنی دانشتر عالی میداد در همه دانشگاه بود، مثلا پس که نهار یه تومن و 15,000 میدادن در بیرون، پس که همون نهار شاید 10 تومن 8 تومن اینجوری بود که کمک میشد، خوابگاه بود، وسائل زندگی بود. اینی که
بقول شما مسئله دانشجویی مثل دیگر دانشگاه
داشتیم یعنی همه دانشجوی مسائل دانشجویی داشتیم که متاسفانه قسمت عمده زیربنای این کارا به دست کمونیستا بود که دسته های خیلی مختلف و متنوعی داشتن که بالاخره
یعنی اعتصابات و اینجور چیزها.
بله
اعتصاب و اینجور
چیزها، اعتصاب و اعتصاب خب روزای چی؟ روزای معینی که بود چه روزایی بود؟
16
آذر بود که در تمام دوره‌ای که در حقیقت من توی دانشگاه بودم هر سال هیچ سالی نبود که این نباشه بدون استثنا 16 آذر که میشه، منتها شدت و ضعف داشت اما همیشه در 16 آذر کشمکش بود دانشجو و شاگردای که بیشتر کمونیستا بودن در اون دوره اول چیزهای مذهبی خیلی کم بود، بیشتر واقعا در حقیقت اجرای برنامه های کمونیستی بود که بیشتر در مدرسه رو یعنی زیربنا و اداره کننده ها بیشتر دسته های پیکار رو عرض کنم که توده و اسمای مختلفی داشتن، حالا من 5-6 دسته بودن، یه دستی هم بود که دسته واقعا اون سالای اول به خصوص خیلی زیاد نبودن، دستایی که فعالیت دینی یا جدا باشن اینقدر فعالیت نداشتن، یکی دو سال آخر که خود من رئیس دانشگاه عالی بودم مختصری فعالیتشون بیشتر شد، اما اون چه ما رو همیشه در برابر ما بود مثلا حالا اون بحثای روزای آخر واقعا شاید جالب باشه که تمام اون محبتهای دانشگاه رو پرچم زده بودند و فعالیت میکنند، همش چیزای داس و چکش و پرچم قرمز و اینا دیده میشد، یعنی در حقیقت این برنامه یه نوع برنامه همونجوری که میخواستن انقلاب کمونیستی بود که اینا میخواستن این وسیله رو در مثلا دانشگاه هم دانشجوها و اینا باشن که باشن. این کار رو عمل کرده
باشن. چه مسائلی اساسا مشکلات اساسی دانشگاه بود ما وقتی شما اونجا بودیم؟
مسائل دانشگاهی ببینید اون مسائلی که زیربنا بوده که مربوط به جامعه ایران بوده، مسائل مربوط به دوره متوسطه یا دانشگاه این بوده که روی هم رفته با بهبود زندگی اجتماعی مردم ایران، اقتصادی مردم ایران نسبت به گذشته، نسبت به گذشته که میگم یعنی نسبت به سالهایی که ما مثلا مدرسه متوسطه میرفتیم، یکی تعداد متوسطه یا دانشگاه، یکی تعداد دانشجو کم بود و یکی دیگه بعد جوری بود که مسائل اجتماعی و سیاسی در دوری که ما بودیم اینقدر زیاد توی جامعه نبود که جوانها را زیر و رو کنه و بشه را اونجی که فعالیت اجتماعی بادارن. از 320 به این طرف که فعالیت های سیاسی در اوایل دوران بعد از جنگ بین الملل دوم در ایران معمول شد، خب جامعه ایران یه تغییر اساسی پیدا کرد که باید دستگاه تعلیم و تربیت همراه با او مسئله راهنمایی و تربیت کاملی که من به شما گفتم که به شخصیت تمام و جامعه جوانهای مملکت توجه میکردن، باید اون مطرح میشد به دلایل بسیار زیاد. یکی شاید واقعا مربوط به دولت بود، یکی این که اصلا خود دستگاه تعلیم و تربیت هم رسالت خودشو این نمیدونست که به جامعیت فردی بپردازه. همینجور که اشاره کردم قبلنم، خودشو هر معلمی، مدیر مدرسه فرض کنید یا بیاییم به حد دانشگاه، خودشو مسئول نظم اداری میدونست. پس این مسئولیت مربوط به تربیت جامعه نداشته که بگه من چه مسئولم نسبت به حسن و حسین. این بچه ای که فرض کنید که یه دهه آذربایجان یا سیستان یا بلوچستان یا خراسان آمده توی دانشگاه، بعد به کلی از محیط خانواده بریده، از محیط ده و شهر خودش بریده، آمده توی شهر بزرگتری، کی هست که ای رو سرپرستی میکنه، پدری میکنه، مادری میکنه، نگهداری؟ این بچه رها میشد توی این جامعه اصفهان و شیراز و تهران و از همه بدتر شهر تهران. این یه آدم در حقیقت بیریشهی میشد. این جوان با هر نسیمی که از هر جای می آمد، هر کسی که می آمد دوره برش، زود می تونست این رو جلب کنه و به راهی که خودش می خواد ببره. اما این بحث همیشه بود که مدرسه و دانشگاه این مسئولیت رو به عهده بگیره و بچه این و شاگرد و جوان رو سرپرستی کنه. حالا شما نمیدونم چقدر با سیستم تعلیم و تربیت این ممالک غربی آشنایی دارید. من به ملاحظه مطالعاتی که می کردم متوجه شدم هم در آمریکا اینجا که چند بار می آمدیم و دعوت داشتیم با دانشگاه رو می دیدیم، هم در انگلستان در فرانسه، وقتی شاگردی به دانشگاه میاد، خب شما خودتون در دوره تحصیلتون دیدید سازمان مدرسه اول یه راهنما میذاره که شما در تمام دوره تحصیلات عموماً بالاخره اگه خودتون اگه نخواستید برید یا توجه نداشتید، اما عموماً اگر برید دنبال مطلب، همیشه کسی هست که از شما راهنمایی میکنه. واقعا مسئله راهنمایی وجود داره در دانشگاه. در مدرسه های متوسطه شون من دیدم، مدارس ابتدایی، که اونجا دیگه واقعا این مسائل کامله. یعنی جامعه غربی در نظر من مقدار زیادی از موفقیت هاشون این بوده که تعلیم و تربیتشون جامع و کامل بوده برای تربیت شخص یه نفر. حسن و حسین و فرد برایشون مطرح بوده، در ضمن این ماده درسی هم مطرح بوده که ماده درسی هم، اما اینا به موازات همدیگه پیش می رفته، جدا نمی شده که من بگم من چون معلم فیزیک یا ریاضی یا در دانشگاه یا رشته خاصی تدریس میکنم به من چه مربوطی که این اخلاقش چطوره، رفتارش چیه، گرفتاریش چیه، چه مصیبت های برش پیش آمده، چه گرفتاری های پیش. این مسائل در جامعه ایران هم مطرح بود، منطقه کسی نمیرسید. پس اینا طعمه بالاخره فعالیت هایی میشدن که اینا مثلا در همون سالی که دبیرستان و من برای شما تعریف کردم، تقریبا بعد از سوم شهریور و سالی سال، تقریبا اینا صدی 80 90 اینها گرفتار کمونیستی و انقلاب و این مسائل میشدن. خب هر جوان ایرانی هم فکر میکرد که فقط راهی که برای نجات ایرانی هست اینه که انقلاب کنه. این کلمه انقلاب از بعد از جنگ دوم بین الملل که ما با دستگاه تعلیم و تربیت ایران سر و کار داشتیم، همینجور موند و رسوب کرد، و رسوب کردن این یه مقدار گرفتاریایی بود که بعد همه رو که وقتی هم کسی به اصلاح صحبت اصلاح میکرد، حاضر نبود که این اصلاحی امر تدریجی و موقتی و سازمان یافته منظم اخلاقی و اجتماعی بشه. همش این بود که انقلاب بشه و زیرورو بشه جامعه.
خب من سوالاتی پیش اومده واسه دانشگاه وقتی این مسائل باش مواجه می‌شدن، یکی از مسائل اصلی این بود که دانشگاه سعی می‌کرد یک در واقع توازن ایجاد کنه بین دولت، می‌خواست گارد بفرسته دو دانشگاه به اصطلاح تخته بکنه و شاگردا که خب اونام یه حالت متخاصم داشتن. توی دانشسرا و دانشگاه تربیت معلم شما با این مسائل چجوری مواجه می‌شید؟
خب بله، یکی از مشکلات ما در اون مدت واقعا این بود که ما به عنوان یه پدر فکر می‌کردیم که یه بچه‌ای که همون مسائلی که برای شما ترک کردن، ما مسئولیت واقعا جانی و اخلاقی و شخصیت این جوان رو داریم، باید اینجا دائما حضور داشته باشیم و مراقب باشیم که افراط و تفریطی از هیچ طرف نشه، یعنی نگارد تجاوزی بکنه. خب خیلی از این جهت دقت میکردم و در مدتی هم که مسئولیت داشتم از این به اصطلاح وضع شدت عملی که ممکن بود از طرف گارد بشه، از مثلا با استاد صحبت میکردیم، استاد رو جمع میکردیم در موقعی که بود، اگر زیاده روی از طرف شاگرد مثلا شاگرد بود سنگ پرت میکرد به سمت گارد یا وضعی بود، اونا رو وضعی پیش میناوردیم که روی هم رفته برخورد نباشه. یعنی ما وظیفه در حقیقت پدری و مثلا نگهداری جوان در اختیار خودمون، اون کاری که کارمون بوده، تعلیم و تربیت بوده. ما نه طرفدار از پلیس طرفداری میکردیم، با پلیس هم روبرو میشدیم، خیلی وقتا گزارش میدیدنی میگفتیم بهشون، به رؤساشون، که اینا حق ندارن که اینجور توهین کنن به دانشجو، یا اگر کار نامناسبی بود مثلا فرض کنید خبر میشدیم دانشجو رو گرفتن، اعتراض میکردیم به سازمان امنیت و به جای دیگه که شما اینا تربیتشون یه مقداری مسائل به ما بگید، ما حرف میزنیم. اونا میگفتن که نه، مثلا فلان کس شاگرد رو گرفتی مربوط به کار دانشگاه نبوده، مربوط به بیرون مثلا یه فعالیتی، مگه شما متولی بیرون هم هستی؟ مثلا از این قبیل صحبت ها به گومگوها ما داشتیم با چیزای امنیتی. دانشجو هم که خب جوانی دیگه آمده باشه حرف میزدیم، تو میگم که شما مسائل و کارایی که میخواید واقعا از این محیط دانشگاه و این مسائل و لوازمی که سعی کنید در درجه اول استفاده دانشگاهی بکنید، در این حال هم مطالعه کنید، کار کنید. دوره‌ای که شدت عمل در فعالیت سیاسی ذهنی و چیزی هم دارید برای خودتون داشته باشید، آزادیتون محترمه، اما اونجایی که میخواید اقدام عملی بکنید، بذارید اینا رو واقعا هم شناخته باشید، محیطتون رو شناخته باشید، تجربه سیاسی و اجتماعی پیدا کرده باشید که هر کاری میکنید سنجیده باشه. خب بعد دیگه مقدار زیادی مسائلی که پیش آمد روی افراط و تفریط بوده و چیزی که از هر طرف، چه از جانب دولت که عمل میکرده و چه گاهی از طرف دانشجویان، اونجایی که خطرات بزرگ بوده زیاده روی بوده که در مزاج به اصطلاح تربیت نشده و آماده نشده برای کار، چه برای انجام وظیفه اداری، چه برای چیزای جوانها، این مسائل بوده که
خب این سوال دیگه هم پیش میاره و البته مربوط به وزارت آموزش پرورشه در وهله اول، و اون نیست که تا چه حد، چه در وزارت آموزش پرورش، چه در دانشگاه تربیت معلم، برنامه ریزی تعلیم و تربیت مذهبی به چه صورت، اولا تا چه حد از افرادی در قوم، من میدم در سالهای آخر مثلا افرادی مثل آقای باهنر رو اینها دست اندر کنن، ولی از اون سالهای اول، اولا کتاب تعلیم و دینی چجوری تدوین میشد، برنامه ریزی چطور بود، چجوری این تصمیمات گرفته
میشد؟ این دو قسمت داری، اون قسمتی که مربوط به وزارت آموزش پرورشه که من آشنایی دارم، ما شورای عالی آموزش پرورش داشتیم که یه نفر یه آقای برقعی بود از قوم میامد، همیشه در این جلسات شرکت داشت و تقسیم بندی برنامه ها و این هم که بود همیشه در واقع با نظر، یعنی خود ایشون قاعدتا اینجوری بود که وقتی صحبت میکردیم خودش رو نماینده اونها میدش و وزرا همیشه میگفتن که ما شخصی که انتخاب میکنیم که یکی دو سه نفر یا آقای دیگه هم آلا آقا بود که بود یک کسی دیگه، ولی مدت طولانی که من یادمه ایشون یادمه آقای برقعی بود، که اینا رو با نظر به اصطلاح علمای قوم انتخاب میکنه. اینا ایشون بود در شورای عالی فرهنگ مسائل دینی و مذهبی به ساعت همیشه بحثی بود که مثلا 2 ساعت تعلیمات دینی باشه یا 3 ساعت باشه، فرعی بود نسبت به هر فیزیک هم که شما صحبت میکردی، صحبت میکنی 3 ساعت فیزیک بگیم 2 ساعت چیم، به یه جوری حل و فقر همیشه در تمام برنامه ها تعلیمات دینی بود. اگر اشکالی در مسئله تعلیمات دینی بود، نظیر اشکالی هست که در رشته روش تدریس تمام مواد بود. شما فیزیک هم که میگفتید مثلا اون وضعی که باید فیزیک تدریس میشد به 1000 دلیل ممکنه پیدا کرد، درست فیزیک مطابق شأن و وضع فیزیک تدریس نمیشد. مثلا فیزیک باید با عمل توأم باشه، باید کار آزمایشگاهی داشته باشه، باید شاگرد ابتکار داشته باشه. این وضع چون یه روشی است که خیلی سابقه و کار میخواد رعایت نمیشه. نظیر اینو میتونیم راجع به تعلیمات دینی هم بگیم. تعلیمات دینی معلمینی که بودن اون شأن دین و به اصطلاح وضع چیز دینی رو محفوظ نگه نمیداشتن و ممکنه که به این دلیل در حقیقت اون ساعتی که برنامه تعلیمات دینی بوده استفاده نمیشد اونجوری که لازم.
کتاب اینا، کتابای تعلیمات دینی رو کی تدوین میکرد قربان؟
همون یه ایده از خودم آقای باهنر، اون چه من یادمه اسم من چون حالا کاملا جزئیاتش نمیدونم، اما پشت کتابا الان یادمه اسم آقای باهنر و آقای چی بودن که بودن، همین آقای برقایی و مرحوم بهشتی و بله اینا بودن دیگه.
و قول معلمایی که تعلیمات دینی درس میدادن اینا رو از کجا، اینا از کجا میامدن؟
اینا
دانشکده الهیات بودن یا
یه مقدار زیادشون در مرحله بالا در متوسطه از دانشکده الهیات میامدن، یه دیشم یه کلاس های کارآموزی وزارت آموزش همین آقای بهشتی و با هنر اینا، یه دوره که من یاد دارم، یعنی دوره هایی که به خاطرم میاد وزارت آموزش از همون دوره دکتر مهران معمول شد، ما یه دوره های کارآموزی داشتیم و دوره کارآموزی را در هر قسمتی متخصص های همون داشتیم. مثلا کارآموزی فیزیک و شیمی بهترین معلمینه، مثلا که رضا قلی زاده بود، راهنما بود، عرض کنم که چند نفر از اینا پکی بودن، اینا خلاصه بودن که بهترین معلمین بودن، کارآموزی درست میکردن، وزارت آموزش هزینه شون میداد، معلمه رو دعوت میکرد. یه دوره من خودم 3-4 دوره من خودم عمل کردم، اون یادم میاد در وزارت آموزش که مدرسه ای که وسایل دبیرستانی خوب داشت وزارت فرهنگ بودجه مواد و اینا بهش میداد که 3 ماه تابستان که میشه معلمه رو جمع کنن، این مواد رو بهتر یاد بگیرن، تدریس کنن. نظیر اینو عیناً برای تعلیمات دینی درست میکردن. تعلیمات دینی هم معلمین مواد مختلف رو میآوردن و از مراجع تقلید و از قوم و این طرف و من این آقایونی که میگن اینا میآمدن و کارآموزی میکردن.
و قربون یه سوال دیگر تو این دوره مربوط دانشگاه است. دانشگاه در کنفرانس آموزشی رامسر شرکت داشت نبودم؟
بله دیگه، دانشگاه ها که
شما خاطراتی دارین یا از تحصیل یا از
چیزی که شاید جالب باشه برای شما، یه روزی که بعض معلم ها مطرح بود دبیرها، من یادمه که شاه مطرح کرد که خب صحبت نارضایتی اینا بود، صحبت شاه این بود که خب معلم ها که باید راضی باشن، برای اینکه دبیرا 20 ساعت بیشتر تدریس نمی کنن و بقیهشو آزاد هستند و
کار آزاد
می کنند و کنند، بنابراین باید راضی باشن. من پا شدم صحبت کردم، گفتم به ایشون که متاسفانه اینجور نیست که معلم ها راضی باشن. دلیل این که معلم ها ناراضی هستن اینه که شما امتحانات ورودی به دانشگاه را که نگاه کنید میبینید که اونهایی که سطح تحصیلاتشون خیلی بالاست به دانشگاه برای تدریس معلمی نمیان. معلوم میشه که بازار خوبی نیست از نظر اقتصادی، چون مورد نظر شما بوده مطرح کردید، و شاگردهای ضعیفتر میان برای دانشگاه و این باعث میشه که هرچه آینده بگذره سطح تعلیم و تربیت ایران پایین میاد و بنابراین طبقه معلم یه طبقه ناراضیه و باید یه ترتیبی کرد که کار معلمی و شغل معلمی به قدری ارزش و احترام بیشتری پیدا کنه که دیگه ایشون دنبال مطلب نگیره. ولی از این قبیل مسائل یعنی در حد بحث و گفتگو یکی از نوع جلساتی که بسیار جالب بود و مسائل مختلف خوب صحبت میشد بین دانشگاه ها و به اصطلاح مشکلاتش رو مطرح میکردن، اون شورای بود که تابستان ها انجام میگیره و من اون چه یاد دارم اون رساله ها و ایناشم اتفاقا یاد داشتشم میگرداشتیم، خیلی مسائل خوب حلاجی میشد. اما حالا حلاجی میشد بر میگشت میرفت که اجرا بشه، در مرحله اجرا یه مقدار موفقیت بود، به این ترتیب موفقیت بود که همه دانشگاه ها تا اون اندازه که من به خاطر من از جمله دانشگاه تربیت معلم ما دانشگاه عالی رو من الان مثال چیزم هم جواب سوال شما رو میدم، هم یه توضیحی راجع به دوره مدیریت خودم میدم. دانشگاه عالی میدید محلش در تهران، در محل قسمت عمدهش در محلی بوده که دانشسرای مقدمات بوده که در دوره پهلوی برای تربیت آموزگار درست شده بود، خیلی جای نارسایی بوده، کمی بوده برای اون برنامه وسیع دانشسرای عالی. وقتی من مسئولیت پیدا کردم با سازمان برنامه صحبت کردم که یه طرح جامع تربیت معلم بریزیم و چند تا اشکالی که داریم برای توسعه دانشگاه تربیت معلم، یعنی از وقتی دانشگاه تربیت معلم شد، این طرحو عملی کنیم. این طرح اولا شامل این باشه که یه ساختمان وسیعی که در حدود 30,000 دانشجو بشه اونجا زندگی کنن شبانه روزی. دوم این که یه طرح برای تربیت معلم آینده دانشسرایی که ساری 100 نفر بفرستیم بیرون تحصیل کنن که بیان بعد در اون تاریخی که دانشگاه آماده میشه باشه. بعد دنبال این که همراه با این که داریم ساختمان میکنیم طرح به اصطلاح تحویل دانشگاهی مسائل فیزیک شیمی قسمت های مختلف، تقریبا میتونم بگم که این برنامه به تمام و کمال از نظر مالی مورد تأیید و تصویب سازمان برنامه قرار گرفت و من در ظرف 3-4 سال آخر در بیرون شهر تهران حسارک که از شهر تهران میرید بیرون یه زمین خیلی وسیعی را که تقریبا 2-3 برابر وسعت دانشگاه تهران بود گرفتم و با کمک سازمان برنامه طرح کامپرهنسیو پلان طرح جامعش را تهیه کردیم و در 2 سال آخر ساختمان ها شروع شد. عرض کنم که دانشکده علوم اول مقدم گذاشته بودیم با دستگاه مرکزی شبانه روزی دانشجویان و قسمت ها، یعنی به شما بگم که اگر اون طرح 3 سال دیگه عمل می شد ما یه طرحی داشتیم که یه شهرک تا وضعی که در خیلی از ممالک هم یه شهرک کوچک دانشگاهی که تقریبا در ایران اصلا بی سابقه بوده، در بیرون کرج در فاصله تقریبا 8-10 کیلومتر حسارک دیگه بودید حسارک کجاست اونجا داشته باشی، همه دانشجویان اونجا زندگی کنن، هیئت علمی اونجا جای زندگی داشته باشه و بعدم تمام به اصطلاح ورزشگاه و به اصطلاح وسایل سرگرمی دیگری که دانش مثلا دانشگاه های اونجا طرحش متوان 2-3 نفر متخصص خارجی هم دعوت کردیم که آمدن همکاری کردن با اون مهندسینی که شرکتی که برده بود اسمش هم یادم نیست چه شرکتی بود توسعه. خلاصه این که برنامه دانشگاه نیمی از این کار اینجا تموم شد که الان امسال شنیدم بعد از البته چند سال پارسال و امسال تازه توانستن یه دانشکده رو به اونجا منتقل کنن که من از این جهت واقعا خوشبختم که یه مقدار از این طرح اجرا شد. همراه با او با دانشگاه UCLA اینجا آمدم قرارداد بستم و هر سالی یه عده فارغ التحصیل دانشگاهی رو از تهران انتخاب میکردیم به مصاحبه میفرستادیم، یه عده از معلمین خودمون را که جوان بودن برای کارآموزی که بعد کارشون رو تازه کنند و اینا میفرستادیم. این هم در حدود 4-5 سال از این برنامه رو ما با دانشگاه UCLA و یه چند دانشگاهی دیگه این قرار هم بستی. یعنی در حقیقت این که من راجع به دانشگاه تربیت معلم از جواب دادم، بخوام بسن بهتون بگم که تا اونجایی که مطلع هستم اکثر دانشگاه ها در اون تاریخ برنامه هایی داشتن برای اینکه کار خودشون رو در حقیقت هر کدوم در حد خودشون یه دانشگاه جدید بزرگتر بسازن که بعد از 5-6 سال واقعا محیط دانشگاهی ایران اولاً از نظر فیزیکی در درجه اول، یعنی ساختمان وسیع متناسب با دانشگاه که همه احتیاجاتی که میگیم جوانان میان اونجا مثلا میگیم فرض کنید که راهنمایی بشن، بعد جوری باشه که وسایل این کار از نظر فیزیکی فراهم باشه، بعدم کادر جدیدی باشه که با علوم جدید کاملا آشنایی داشته باشن که دیگه درس‌ها درس‌های 30-40-50 سال قبل از اون نباشه. اینه که این مقدمات واقعا بود برای دانشگاه که امید داشتیم که خیلی واقعا بالاخره رنگ سعیه اندیگه این سالا این جنگ و این گرفتاری ها که دیگه فرصتی به هیچ کس نداده که توسعه کیفی دانشگاه ها پیدا کن با این اضافه تولد و تناسل و گرفتاری هایی که هست. واقعا من بعید میتونم که این زودی ها واقعا بشه سازمان تعلیم و تربیت ایران دبستان و دبیرستان و دانشگاه به یک کیفیتی که شأن آموزش و پرورشه و مسائلی گفتیم واقعا به کیفیت آموزش و پرورش، کیفیت آموزش و پرورش آقای دکتر به نظر من در تمام دوره 50 سالی که میتونم بهتون بگم در تعلیم و تربیت ایران من سر و کار داشتم، بیشتر مسائل کیفی رو ما میرسیدیم باش دست و پنجه نرم کنیم و هرچه کیفیت، مثلا همین برنامه‌ای که به شما گفتم برنامه راهنمایی یه میدان آزمایش بود برای من که هر جایی که می‌خواستیم کیفیت آموزش راهنمایی رو بدراه کنیم به اشکال برمی‌خوردیم، برای اینکه وسیله می‌خواد. مثلا همون یه وسیله ساده تست تهیه کردن، تست تهیه کردن خودش یه سازمان می‌خواد دیگه، نمی‌دونم چقدر اینجا با مسائل آشنا باشید، متخصص مخصوص می‌خواد، بعد یه دیره بفرستید بیرون دنیل که من فرستاده بودم در اون سالها برای دانشسری هایی بفرستیم که اینا بیان مخصوص این کار از اونهی که روانشناسی خوندن بتونن مطابقه با وضع ایران، چون تستی نیست که تست اینجا رو برداریم ترجمه کنیم به اونجا بدیم، بعد متناسب با وضع خودمون تست سازمان تستی می داشته باشیم که بتونیم شاگردها رو راهنمایی کنیم. اون بچه‌ای که میخواد بفهمه برای فیزیک و شیمی یا برای ریاضی مناسب یا مناسب نیست، بعد تست بشه خودش هم بفهمه. این مسائل کیفی همیشه در تعلیم و تربیت ایران به خصوص با ازدیاد واقعا جمعیت و اینا، نمیدونم در آینده هم قطعا این مشکلات بیشتر خواهد بود، هیچ وقتی هیچ مشکل اساسی حل نشده. در دوران پهلوی هم چیزی که شد این بود که تعداد شاگردان مثلا از دوره‌ای که ما به شما گفتم چند نفر بودیم مثلا میامدیم به دانشگاه 5 نفر یا 10 نفر، خب اینا شد 30,000 و 40,000 و 100,000 اینه جمعیت زیاد شد، اما کیفیت تعلیم و تربیت متاسفانه همینجوری محبق و مجمل مونده.
خب قربان خیلی متشکرم.